أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل وليك الفرج ووفقنا لما تحب وترضى. خب، بفضل الهی موضوع ادعیه و زیارات مهدوی رو به لطف خدا شروع میکنیم. دعاها و زیارتهایی که از آیمان زمان جل الله تعالی فرجه الشریف یا درباره امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریفه که توضیحش رو در ادامه خواهیم داد. خب، اصل و اساس دوره ما آیه اون بر معرفت افزاییه، شناخت هرچه بیشتر امام، اون رسالت و وظیفه‌ای که رودوش هر منتظری است و هرچه انسان در این راه تلاش بکنه که بر معرفت و بینش خودش نسبت به ولی خدا، نسبت به امام زمانش جلال الله تعالی فرجه الشریف بیفزاید، او جلوتره، موفق‌تر خواهد بود. معمولا نگاه‌های ما به دعا و زیارت نگاه تجارتیه، این که این دعا رو بخونیم، این زیارت رو بخونیم، ثواب داره. کما اینکه نگاه ما به قرآن هم بعضن اینه، در حالی که معارف نابی ما در ادعیه و زیارت، زیارت ها داریم که کمتر شما جای دیگه پیدا میکنید. سرش هم اینه که در بیاناتی که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین با دیگران داشتم، خب محدودیت داشتم به دلایل مختلفی، متناسب با فهم و شرایط او سخن میگفتم. اما دعایی که بر زبان ولی خدا، انسان کامل، حجت خدا جاری شده و مخاطبش خدا بوده، اون محدودیت دیگه خیلی اینجا نیست. از ما یک نکاتی رو، یک معارفی رو در ادعیه و زیارات پیدا میکنیم که جای دیگه کمتر پیدا میکنیم، جدایی از این که خب بسیاری از اینها تبیین قرآنه، ریشه در قرآن داره. لذا بسیار شایسته است که ما یک توجهی نسبت به ادعیه و زیارات داشته باشیم و حقایق دین رو از منظر ادعیه و زیارات بشناسیم، از جمله امام زمانمون رو، چون ما فعلا موضوعمون امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریفه. لذا با این نگاه میریم سراغ این موضوع. قبل از که بریم سراغ برخی از دعاها و زیارتها و یک نگاه کلی داشته باشیم نسبت به اینها، چند نکته است که خوبه با هم مرور بکنیم. نکته اول در رابطه با خود واژه شناسی دعا و زیارت. به چی میگن دعا؟ به چی میگن زیارت؟ و بعد در رابطه با همین موضوع، یعنی موضوع دعا و ارزش و اهمیت و جایگاهش، نکاتی بیان بشه. دعا رو لغویون اینجوری معنا میکنند: هو ان تمیل الشیء الیک، که شما چیز رو به سمت خودت متوجه بکنی، صدایی بزنی، چیزی بگی که کسی متوجه شما بشه. اون فلانی چی میگی؟ میخوای اون کارش داری، میخوای متوجه شما بشه، کارش داری، میخوای ببینیش، میخوای حرفتا بزنی. از طول وقت دعا یعنی خواندن، صدا زدن. بایی وقتا خود معنای درخواست هم میاد بحث دعا. این تو لغته. حضرت ابراهیم خلیل میگه فلم یزد هم دعایی الا فرارا، راجع به قوم مناسفاس خودش میگه که اینا رو صدا میزدن دعوت میکردن اینا اثری نداشت جز فرار، فرار میکردن. اینا رو دعوت به یکتا پرستی، به توحید، به خوبی ها، اینا فرار میکردن. ولم یزد اون دعایی، این معنای لغویه واژه دعاست. اما در اسلام وقتی میگیم دعا، اون ارتباط عبد با معبود مقصودمون هست. مثلا تا میگی دعا یعنی مخاطب خداوند متعال هست، که صرف همین توجه و ارتباط کلامی با خداوند متعال رو میگیم دعا. مثلا شما میگید لا اله الا الله، این دعاست، تمجید خداوند متعال بهش میگید تحلیل. و من سبحان الله، خداوند متعال منزه از هر عیب و نقصی، لا حول ولا قوه الا بالله. وقتی وقت معبود رو ذکر میکنی، یاد میکنی، ستایش میکنی، تمجید میکنی، دعاست. یه وقتی که نه، درخواست میکنی چیزی را، حاجتی داری، نیازی داری، این حاجت یه وقت مادیه، یه وقت معنوی هست. پس دعا چه عبارت از خواندن معبود، و گاهی در ضمن این خواندن خواستن هم هست. در زیارت، زار یزور و زیارت، معنای قصد درش لحاظ شده. این که بری سراغ کسی یا چیزی به قصد ملاقات، به قصد دیدار، میل، توجه، قصد در واژه زیارت اومده. و مقصود ما در اینجا از زیارت اینه که شما بری نزد شخصیتی به قصد تکریم و تعظیم و انس. حالا یه وقته که یک شیئی است مثل خانه خدا، مثل کعبه، زیارت بیت الله، اونجا هم باز همین معنا هست، قصد تکریم و تعظیم و انس هست، نهفته شده. پس شما وقتی میایید واژه دعا و زیارت رو یه بررسی تطبیقی میکنید، میبینید یه نقطه مشترکی گویا درش هست. تو هر دو یه نوع توجه وجود داره، قصد و میل و توجه هم در دعا هست هم در زیارت. منتها در دعا انسان متوجه معبودش میشه، اما در زیارت شما متوجه شخصیتی که مقام و منزلت ویژه‌ای نزد خداوند متعال داره. وجه فارغش اینجاست، دعا مخاطبت خداست، اما زیارت مخاطبت ولی خداست، مخاطبت عبد صالح الهی است. خب همینجا ما یک کسی اون شما رو میگیره، میگه که آقا ما وقتی خدا رو داریم چرا متوجه غیر خدا بشیم؟ بله، قرآن نمیگه ادعوا الله، زیارت چه جایگاهی داره؟ شما گفتید ادعیه و زیارات، زیارت چیه؟ دعا؟ دعا یعنی مخاطبت خداست؟ خب کی برتر و بهتر از خدا که مخاطب انسان باشه؟ کی بهتر از این که انسان ارتباط و پیوندش با خالق و معبودش باشه؟ کی بهتر از این که انسان بیاد نیازش رو و سفره نیازش رو در خونه خدای خودش پهن بکنه؟ چرا بریم سراغ دیگران؟ بله آدم خوبی باشن، خوب هستن که هستن، مخالق تو که نیستن، مالک تو که نیستن، رب تو که نیستن. همینجاست که ما اون سوالات و شبهات رو داریم که چرا میگید آقا یا رسول الله، یا علی، یا فاطمه الزهرا، چرا میگید؟ اصلا چرا دست گدایی پیش غیر خدا دراز میکنی؟ خلاف قرآنه، خلاف توحیده. اینا ارزم به خدمت شما چی میگیم؟ این دنبالش باشیم تو این بحث مقدمه، این رو حل بکنیم که اگر ما سراغ معصومین صلوات الله اجمعین میریم و با اونا ارتباط پیدا میکنیم، به زیارتشون میریم، زیارت نامشون رو میخونیم، جهتش چیه و مستندش چیه. حالا این طلبتون باشه، در ادامه خواستم که روش فکر بکنید، تأمل بکنید تا آینده. ما گفتیم که دعا اینه که ما متوجه خدا بشیم، زیارت اینه که متوجه ولی یه خدا بشیم، عبد صالح الهی بشیم. حالا اون متنی که مضمونی داشته باشه در رابطه با خدا، تمجید خدا، درخواست از خدا، به اون متن میگن دعا. و ما مجموعه از دعاها داریم، از جمله دعاهای مهدوی، یعنی دعاهایی که از امام زمان جل الله تعالی فرجه شریفه، یا دعاهایی که از امام زمان نیست، از سایر معصومان صلوات الله علیهم اجمعین، ولی در مورد امام، موضوعش امام زمان، موضوعش امام زمان. و متنی که مخاطب در اون متن ولی خدا باشه، پیامبری باشه، امامی باشه، انسان آبرومند در خانه خدا باشه، به اون متن میگن زیارتنامه. که تو این زمینه هم زیارت‌های متعددی رو ما داریم، مثل زیارت جامعه کبیره. گاهی متن‌ها دعای خالصه، مثل اللهم کن لولیک. گاهی متنها زیارت خالصه، یعنی تو اون متن فقط و فقط مخاطب ولی خداست. گاهی متنها نه ترکیبیه، گاهی متوجه خداست طرف این که میخونه میشه دعا، گاهی متوجه ولی خدا میشه، میشه زیارت. نمونه مثل زیارت عاشورا، معروفه به زیارته، اما اونجایی که میگی اللهم انی اللهم الان اول ظالم انزا، این دعاست. تا میگی اللهم، مخاطبت خداست، این میشه دعا. اما تا میگی السلام علیک، این میشه مخاطب کی؟ امام میشه، میشه زیارت عاشورا. اینو از این جهت عرض کردم که ما توجه به این مسئله داشته باشیم، چون در نماز میشه از دعا استفاده کرد، میشه دعا خوند، خصوصا در قنوت میتونی دعا بخونی، مثلا دعای کمیل. دعای کمیل صرف دعاست، محض دعاست، میتونی تو قنوت دعا کمیل بخونی، میتونی دعای اللهم کل ولیک بخونی، دعای ابو حمزه سمالی رو، اون دعای بلند و طولانی رو، خوشا به سعادت اونایی که این توفیق و این انس رو دارن. اما زیارت رو تو نماز، تو مخاطب غیر خداست. حالا برای این اساس دعای الهی عظم البلاء میشه تو نماز خون؟ الهی عظم البلاء دعا میشه خون؟ میشه خون تا کجا؟ تا انتهای دعا که میگی یا محمد یا علی، اونجا میشه زیارت، تا اونجاش، تا قبل اونجا میتونی بخونی. کل دعای فرج رو، الهی عظم البلا رو، تو قنوت تو نماز نمیتونی بخونی، برخلاف اللهم کل ولی یک که تمامش رو میتونی بخونی، دعای کمیل تمامش رو میتونی بخونی، دعای ابو حمزه تمامش رو میتونی بخونی، دعای عرفه امام حسین تمامش رو میتونی بخونی، دعای عهد تمامش رو میتونی بخونی. اما اون بخشی که تو اون متن مخاطب غیر خدا میشه دیگه نمیشه. مثلا دعای فرج رو عرض کردم، تو اونجایی که میگی یا محمد یا علی اکفیانی فینکما کافیان ننصرانی فینکما ناصران، تا آخر این فرازه رو دیگه تو نماز نمیشه خون. سلامات دعاست. هر متنی که مخاطب شما خدا باشه ولو موضوع مخلوقه، میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، میشه اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به العلم، دعاست مش خوب. اللهم اغفر لأبي وأمي، و اصلتی خدای پدرم مادرم خانوادم رو اولادم رو مورد مغفرت قرار بده. منفی نداره. ما در نماز شب 40 تا مؤمن رو نام میبری، دعا میکنی. اللهم اغفر لصدیقی مثلا محمد، اللهم اغفر لصدیقی فلان. هر کجا که اللهم بود. فقط فرمودی این میشه دعا. من این نداره. میشه تو نماز استفاده بشه، خونده بشه. اما هر کجا مخاطب غیر خدا شد نه. تو نماز ممنوعه که خونده بشه. مثلا میتونیم بگیم یا رب الحسین حق الحسین عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. میتونیم بگیم بله، چون مخاطبت خدا هست. نمیگه ای امام حسین، میگه یا رب الحسین، مخاطبت خدا هست، دعا هست. لذا اینا گاهی توجه ندارن افرادی کسی تو نماز بخونه ای داده بیدار مثلا چی خون. خب مرزها مشخص بشه، خط کشها مشخص بشه و ورودمون به هر موضوعی دقیق باشه. خب این از نکته اول که به معنای لغوی و اصطلاحی ارزان خدمت شما دعا آشنا شد. نکته دوم اینه که یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند بر بندگانش اذن در دعاست. ما اینو نمیفهمیم. منم که دارم میگم نمیفهمم. اینکه ما کجا، خدا کجا. خدا در نهایت علو و رفعت و عظمت، وجود نامحدود، واجب الوجود، جامع همه کمالات در کامل ترین حدش که ما هرچی هم بگیم باز محدود فکر میکنه. مو میبینیم وجود او و کمالاتش نامحدوده. چنین خدایی به انسانی که در نهایت محدودیت هست اجازه میده که هر گاه خاص بیاد با خالقش ارتباط برقرار کنه، باش صحبت بکنه. در کتاب شریف کافی یه بابی داریم، یه بخشی داریم کتاب و دعا، یک روایات فوق‌العاده عجیبی راجع به دعا داریم. اگر که عزیزان به این مناسبت برن ببینن کتاب کافی رو، حتی خب خیلیتون انس دارید الحمدلله میبینید، اما باز بالاخره مراجعه بکنید. جلد دوم از چاپای عربی، اول کتاب الایمان و الکفر، بعد کتاب الدعا، بعد کتاب فضل القرآن، بعد کتاب الاشرح است. 4 تا کتاب داره، کما که جلد اولم 4 تا کتاب داره، جلد دوم 4 تا کتاب داره. باب اولش باب فضل الدعا و الحث علی، فضیلت دعا و تشویق نسبت به دعا، ترغیب نسبت به دعا. که ان الذين يستكبرون عن عبادتي، آیه قرآن فرمان امام باقر علیه السلام فرمود که تو این آیه خداوند فرمود اونایی که تکبر می‌ورزن از عبادت من، منظور دعاست. کسانی که مثلا کتشانشون بیان سراغ دعا بگن خدا، اینا خلاصه سیدخلون جهنم داخلی. بعد اون حضرت ابراهیم الله بود، یعنی دعا بود، کثیر الدعا بود حضرت ابراهیم، که اینقدر جلالت و عظمت داره، کثیر الدعا بود. اما کسی که از فضل خدا چیزی درخواست نکنه صغیره. دعا سلاح مؤمنه در برابر شیاطین، در برابر دعا عمود و ستون و پایه دینه، دعا نور آسمانها و زمینه، دعا کلید سعادت و موفقیت، دعا کلیدهای رستگاری است. البته به شرطی که از یک قلب پاک و طیب و طاهر، قلبی که آلوده به گناه نباشه. یک چنین آثار عجیبی رو در واقع میگه دعا ترس المؤمن، دعا سپره. کسی که این سپر رو نداشته باشه طبیعتا مشکل بر شما باید. سلاح انبیا که سلاح انبیا دعا بوده. چه تعابیر عجیبی ما در رابطه با بحث دعا. دعا بلا رو برطرف میکنه، بلا رو برطرف میکنه. دعا شفاست. به هر حال دعا کهف اجابت مسائلی رو، حتی این توقع حالا در ادامه توضیح میدیم که تا گفتیم خدا، خدا بگه لبیک چی میخواد بنده من بگو تا بهت بدم، اینم توقع، توقع بی جاییست که در ادامه عرضم به خدمت شما خواهم گفت. در سوره فرقان آیه آخر ما این آیه نورانی رو داریم که خیلی این آیه عجیبه. یعنی ما اگر بیانی نداشتیم در رابطه با بحث دعا جز همین آیه بس بود. هم قل ای رسول اون بایی مردم بگو ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم. یعبعو عب با عین با همزه به معنای ثقل و سنگینیه. قل ما یعبعو بکم ربی، میگه خدا برای شما وزنی، ارزشی، اعتباری قائل نیست اگه دعای شما نباشه. یعنی اگر این پیوند و ارتباط انسان با خالق و آفریدگارش نباشه، انسان وزنی نداره، قدری نداره، منزلتی نداره پیش خدا. دعا به انسان قدر و منزلت میده. نشو الان لامپ رو نگاه بکن، هیچ، خاموش. این لامپ وقتی وصل میشه به اون کارخونه تولید انرژی چی میشه؟ روشن میشه، نور میده. دعای چه خاصیتی داره؟ دعا یعنی اتصال و ارتباط با مبدأ فیض، با مبدأ وجود. انسانی که منقطع بشه از خدای خودش، این مرده متحرکه، هیچ نداره، مثلا لامپ خاموشه، خاصیتی نداره این آدم. با دعا و ارتباط با خدا انسان ارزش و معنا پیدا میکنه. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، و از طریق دعا میشه قدر و منزلت پیدا کرد. دعا فرمود مخ العباده، اصلا مغز عبادت دعا، مغز عبادت دعا. چنین تعابیر عجیبی ما در رابطه با بحث دعا داریم. ممکنه شما این رو برای برخی از افراد بگید که یه مقدار دورن از حقایق دعا، براش تعجب باشه. یا بیکاری بری دعا بکنه، برو کار کن. نگو چیست کار که سرمایه جاودانیست. کار بشین، تسبیح در دست بگیر، یا مفت یا مفت یا مفت، دعا بکنی و برو کار کن، زحمت بکش. ببینیم رو همین جهت که عرض کردم یه مقدار راجع به دعا تأملی داشته باشیم. دعا آیا صرفاً خواستن یا خواندن و پیوند و ارتباط با خالق؟ اگه صرف خواستن باشه که میگه خواستن، خب الان خیلی هستن کار به خدا ندارن، میرن فکرشون رو به کار میندازن، تلاش میکنن، زندگی خوبی هم دارن، میگن چه خونه هایی دارن، میگن چه ماشین هایی سوار میشن، میگن چه زندگی دارن. بله، چه نیازی هست که ما رو بیان بیشین بگیم خدا خدا خدا؟ خب همین فرمات، هیچ که بی مشکلی نیست. آیا دعا مال وقت مشکلاته؟ همه مشکل برمخوریم؟ بله. حالا همونا هم به قول شما یه جایی از اسباب و علل مادی کاری ساخته نیست، کار میکنن. شما خودکشی رو برید آمار بگیرید، در بین کیا چه جوامعی خودکشی بیشتره؟ خب بگیم اولا دعا صرف خواستن نیست، بلکه قبل از اینکه خواستن باشه خواندن و ارتباط با خالقه. شما میری کار میکنی، تلاش میکنی که چی؟ که پول در بیاری. پول در بیاری که چی؟ نیازاتو برآورده کنی. نیازاتو برآورده کنی که چی؟ که خوش باشی، لذت ببری از زندگی. دیگه اوج هدف مادیون لذت بردنه دیگه، لذت بردن. حالا اگر انسان دعا را و ارتباط با خالق را برای خود این ارتباط ارزش قائل باشه، این خود این پیوند و ارتباط با خدا براش مهم باشه، این ها فرمودی، این نیست که هر وقت با مشکل روبرو شد بگه یا الله، مثلا یا الله نام معبودش رو بر زبان جاری میکنه چون لذت میبره. الله معبودشه، الله خالقشه، الله مالکشه، الله همه چیز اوست. وقتی دعا رو با این دید ببینه که خود یاد معبود، وجودی که جامع همه خوبی هاست، چون اصلا وقتی میگی گل، اصلا خود واژه گل انبساط میاره، اون لطافت گل، اون رنگهای متنوع و زیبای گل، اون عطر و بوی گل، اصلا تا میگی گل انبساط میاره. حالا گل یک ذره ایست از دریای بیکران فضائل خداوند متعال. اگر که عرضم به خدمت شما، هدف اصلی شما خواندن و ارتباط با معبود و معشوقت باشه، اجابت، اصلا میگی خود همین که خدا اجازه به من داده باش حرف بزنم همین اجابته، حالا چیزی هم خواستم داد داد، نداد نداد، من تعیین تکلیف برای خدا نمی کنم. اعتماد به خداوند متعال داشته باشه، چنین آدمی لذتی میبره از دعا و از این ارتباط که اگر تمام مادیون لذات مادیشون رو جمع کنن یه طرف، در برابر این لذت اون لذت ها هیچه. و اینو چند جا گفتم که در گردان یا زهرا صلوات الله و سلام علیها، اون گردان در واقع عملیاتی بود، یعنی گردان ها متفاوت بودن، بعضی گردان ها خط شکن بودن، بعضی گردان ها گردان های پدافندی بودن. اینجا عملیاتی که صورت می گرفت، خط تثبیت می شد، اوضاع آروم می شد، می دادن مثلا به گردان های پدافندی نگه دار. اما گردان های خط شکن گردان های قوی بودن که اینا پیوسته در حالت آماده باش بودن، شبانه روز آموزش داشتن، کلاس های رزمی و تاکتیک و امثال اینها بنا بود حمله صورت بگیره، خطی شکسته بشه از گردان های خط شکن استفاده میکردن. یکی از این گردان ها گردان یا زهرا سلام الله علیها، از مجموعه لشکر امام حسین اصفهان علیه السلام. خب صبح تا شب کلاس ها رزمی بود، عمده بچه هم 16 سال، 17 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال، امکانات خورد و خوراکی هم در حد لازم نبود، خیلی جزئی بود. صبح تا شب کلاس های رزمی و تاکتیک. حالا من تازه رفته بودم تو بیابونای اردوگاه شهید عرب بین اهواز و آبادان، این بر بوده اون بر بوده، سینخیز و بیشین و پاش و امثال اینا، من دیدم جای مختلف تو بیابون قبره، قبر کنده و آماده. خدا این قبرها اینجا چی کاره هست؟ قبرها رو چی کندن اینجا؟ از بچه هایی که سابقه داشتن پرسیدم، گفتن باید نصف شب بیا ببینیم چه خبر. این قبر رو میبینی؟ فلانی بود شبا نهای شب میمان اینجا چه راز نیازی داشت؟ تو فلان عملیات شهید شد. اونی هم میبینی؟ مال فلانی بود تو فلان عملیات شهید شد. اونا میبینی تو فلان عملیات شهید شد و الان جایگزین داشت. میدیدی نصف شب جوون نوجوون خسته کوفته پا میشد وضو میگیره، از این دپو میرفت بالا، میرفت تو این بیابون، بیابون تاریک وحشتناک، تو قبر، شب تاریک تو بیابون تو قبر. ما روزش بهمون بگن برو تو قبر نمیره. یک یا سیدی و مولای و ربی داشت، یه معاشقه ای داشت، یه راز و نیازی داشت، یک لذتی داشت که خودم رو عرض میکنه ما حالیمون نمیفهمیدیم، نمیتونستیم اوج و عظمت و این لذت رو بفهمیم. اگه تمام لذتهای مادی رو جنس رو بهش میدادی که این ازش بگیره حاضر نبود. اصلا اونی که او درک میکرد او لذت بود. ما دعا رو از این باب بهش نگاه نکردیم. لذت میخوای تو این دعاست، رشد میخوای تو این دعاست، نور میخوای تو این دعاست، پیشرفت و رستگاری میخوای تو این دعاست، تو این ارتباط با خالقه که بشه ربانی، بشه خدایی، خودت رو برای خدا قرار بدی. نمونش نمونه دعا و دعا کننده رو اگه بخواد ببینی، حضرت خدیجه کبرا. حضرت خدیجه کبرا با همین ارتباط و پیوند با خدا به جایی میرسه که خدای علی علا جبرئیل را میفرسته بر حبیبش خاتم الانبیاء و المرسلین که ای حبیب ما سلام من خدا را بر بندم خدیجه برسه. خیلی عجیبه. تو زیارت نامشون خدا قسمت بکنه، خدا قسمت بکنه در قبرستان حضرت ابو طالب در مکه بریم زیارتشون، تو زیارنامه‌شون این حقیقت بهش اشاره شده که میخوام کم کم اصل دعا که ما غافلیم از این نعمت عظیم استفاده نمی‌کنیم. این ما معمولاً دعا رو وقتی گیر میکنیم میگیم خدا، وقتی با مشکل برخورد میکنیم میگیم خدا، خدا بده. معمولاً هم خواسته های مادی رو از خدا میخوایم. حالا خیلی هنر کنیم خدا بهشت بده، به ما حورالعین بده، بهشت بده، توقع اجابت فوری داریم. لذا اگر که دعامون مستجاب نشد دلگیر میشیم، گاهی وقتا ناامید میشیم، گاهی وقتا ناراحت میشیم. مریضی داشتیم دعا کردیم مرد، خدا چرا؟ چرا اینجوری شد؟ بچه میخواییم نمیده، چرا نمیده؟ دعا وقتی شد صرف خواستن، اونم عمدتا خواسته های مادی، این اسمش هم میذاریم دعای عوام. این طرف دیگه لذت دعا رو نمیچشه، خدا شده یه ابزاری وسیله ای براش. در حالی که اون قسم اول که عرض کردم که خود ارتباط با خدا برای انسان موضوعیت داشته باشه و انسان ممنون خدا باشه که خدا این اذن و اجازه رو بهش داده که دعا بکنه و اجابت رو در همین دعا میبینه و گاهی وقتا اصلا حیا میکنه، خجالت میکشه چیزی بخواد و اگر چیزی خواست او رو دیگه واگذار میکنه به خدا و حکمت خدا. خدا از عزم خدمت شما که صلاح ما رو بهتر از خود ما میدونه. اصلا بهتر از خود ما که نه، او صلاح ما رو میدونه. ما چی میدونیم؟ ما چی میفهمیم؟ لذا این دعا میشه دعای خواص، این دعا میشه لذت بخش و از خدا بخوایم این نعمت عظیم رو. همینجا به نقطه چهارم در واقع گریز میزنم و اون اینه که دعا جدای از عمل نیست، دعا جایگزین عمل نیست. یه سری از افرادی که حمله میکنن به دعا، دعا را نفهمیدن. و شما اگر ارتباط و پیوند با خالقت برقرار کردی، سعی میکنی اونجوری باشی که خالقت میگه. و خالقت چی گفته؟ گفته لیس الانسان الا ما سعى. اونتا تلاش موحدانه، تلاش عاشقانه، تلاش در جهتی که خالقت میخواد، این فرق میکنه با راه دیگران. دعا جایگزین عمل نیست. اون با حکمت 337 نهج البلاغه رو شما حتما شنیدی. آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که میشه میگه خدا بده، این مثل تیراندازیه که کمانش زه نداره. تیر رو زنن داخل کمان، این زه رو محکم میکشن، هرچی این زه قوی تر و پرزورتر باشه این تیر سریع تر میره و فاصله بیشتری را طی میکنه. اما کمان شما زه نداشته باشه فایده ای نداره، تیر رو نمیشه باش پرتاب کرد. لذا اونی که فکر میکنه تسبیح دست بگیریم دعا کردن اینه، دعا را نفهمیده. دعا یعنی پیوند و ارتباط با خدا، یعنی خدایی شدن، یعنی ربانی شدن. وقتی ربانی شدی، دل سپردی به خالقه، یعنی اونجوری بشی و باشی که خدا میخواد. اون خدا چی میخواد؟ یه تو اهل عمل باشی، بیداد مظلومان و ضعیفان و یتیمان برسی، بری تولید کنی، اشتغال ایجاد بکن. افرادی رو که بیکارن شغل باشه خودشون ایجاد بکنی، درآمدی داشته باشن، شرمنده زن و بچهشون نمیشن، به فساد نیفتن. این میشه عبادت، کاری که به خاطر خدا باشه و اون چه که مرضی خداوند متعال باشه. این خیلی قیمتی است، خیلی ارزشمنده. لذا اهل دعا حقیقتا کسانی هستند که وقت خالی ندارن، وقت اضافی نداره، پیوسته مشغول فعالیتن. وقت تو حین انجام کار و فعالیتشون هم اهل دعا، یعنی اون ارتباط رو چکار میکنن؟ حفظ میکنن، یاد خدا، لذا وجودشون میشه نورانی، وجودشون میشه رحم، مروت، صداقت، امانتداری، وفا، انصاف. و چون یاد خدا و با عشق به خدا حرکت میکنن، از آسیب ها، از رذایل اخلاقی و از خیلی از چیزایی که دیگران مبتلا هستن، اینا مبتلا نیستن. پس دعاست که این حالا مصداق بارزش پیامبران الهی، پیامبر خاتم، مصداق بارزش اهل بیت، مصداق بارزش زهرای مرضیه که میاد در راه سعادت و نجات مردم جون نشان میده. اهل دعا یعنی این. امیر المؤمنین یه نمونش. حالا همیشه انسان نیاز به این ارتباط داره، منتها در دوره آخر الزمان و فتنه های آخر الزمان این نیاز مضاعفه. شخصی است به نام عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود ستوصی بکن شبهتون، یک شبهه ای، یه فتنه ای شما مبتلا میشید، فتبقون بلا علم یارا، اون علم و شاخص یعنی اون امامی که خدا برای شما قرار داده دیده نمیشه، یعنی امامتون غائب میشه، ولا امام هدا، امامی که خدا براتون قرار داده که محضرش برسید و از وجودش استفاده میکنید دیگه دیده نمیشه. تو چنین شرایطی که حجت خدا غائبه، خیلی ها دیگه سر بر میارن، شیاطین الجن والانس. فرمود ولا ینجو منها الا من دعا به دعا الغریب. تو این فتنه ها، تو چنین دوره ای، هیچ کس نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که دعای غریق رو بخونه، یعنی اون کسی میتونه دین و ایمانش رو حفظ بکنه و سالم به مقصد برسه که دعای غریق رو بخونه. عبدالله گفت آقا دعای غریق چیه؟ حضرت فرمودن که دعای غریق اینه: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. شما خدا رو دعاست دیگه، یا الله مخاطب خداست، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ای خدایی که دلها رو زیر و رو میکنی، دلها و قلوب دست توست، ثبت قلبی الان، ثبات قدم بهم بده. معلومه در دوره آخر الزمان فتنه هایی بپا میشه، طوفان هایی بنیانکن بپا میشه که دین و ایمان ها رو برباد میده. اینجاست که انسان نیاز به کمک داره، یه وزنی میخواد، وزین باشه که این توپانها نتونه او رو از جا بکنه، دین و ایمانش رو و هویتش رو برباد بده. لذا این دعا از دعای خوبیه که تو قنوتتون بخونی، خیلی خوبه. یا حفظش کوتاه است: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. حالا اینجا به بعدش خیلی جالبه. امام فرمودن خب بخون. عبدالله گفت که بله، خب دعای غریق اینه، ممنون آقا که یادمون دادید: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبی علی دینک. چیکار کرد؟ یک کلمه اضافه کرد: یا مقلب القلوب والابصار. حضرت فرمودن که بله، خدا مقلب القلوب والابصار هست، ولی دعا رو اونجوری که بهتون میگیم بخونید، اگه لازم بود چیز اضافه بشه من امام اضافه میکردم. یه نکته ای که من میخواستم اینجا گریز بزنم که تو دعاهایی که معثوره، یه با خود چیزی میگی میخوای از خداوند امثال، خب بخون. اما زیرکی مؤمن اینه که تو دعا کردن و ارتباط با خدا، برداردن با خدا هم بره ببینه معصومان صلوات الله علیهم اجمعین چجوری با خدا صحبت میکردن، اونها بلدن چجور با خدا صحبت بکنن. اون دعاهایی که معثور از اهل بیت، اینا رو کم و زیادش نکنیم از پیش خودمون. دعا را آنگونه که وارد شده بخونیم. رضا فرمود خدا مقلب القلوب الابصار هست، ولی اونجوری که بهت گفتم بگون یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پس در این شرایط ما نیازمون به دعا مضاعفه. روایتی داریم از امام حسن عسکری علیه السلام که اگر شما کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه رو ارزم به خدمت شما داشته باشید، جزء دومش، در جزء دومش اون قسمتی که روایات امام حسن عسکری است علیه السلام، بله این همون روایتیه که عرض کردن، عبدالله بن سنان هم روایت اوله، عبدالله بن سنان ستوصی بکن شبهتون فتوقون بلا امام ادا، این روایته. اما عرضم خدمت شما که روایتی که از امام حسن عسکری هست، روایتی که از امام حسن عسکری هست در این رابطه اینجوری بیان میکنه که به خدا قسم راجع به حضرت مهدی، حضرت به اصطلاح غیبت میکنند و کسی در تهلکه، کسی از هلاکت رهایی پیدا نمیکنه مگر اینکه خداوند متعال او رو. اصل قضیه راجع به احمد بن اسحاق اشعری قمیه، میگه من شرفیاب شدم محضر مبارک امام حسن عسکری علیه السلام، میخواستم در رابطه با جانشینش صحبت بکنم، قبل از اینکه اصلا حرفمو مطرح بکنم ازت فرمودم خداوند هرگز عالم رو از حجت خالی نگذاشته و نخواهد گذاشت تا روز قیامت، و به واسطه او بلا برطرف میشه، به واسطه او برکات خداوند متعال از زمین و آسمان نازل میشه. بعد پا شدن یه دفعه از جا جستن، به قول خودمون رفتن اندرونی، وقتی برگشتن یه نازدانی کودکی رو دوش حضرت بود که مثل ماه چهرش ماه شب 14 می درخشید و حدودشون میگه اون موقع 3-4 سالشون بود. بعد از امام حسن عسکری فرمودن که احمد بن اسحاق اگه به خاطر جایگاه تو نزد خدا و رسول خدا و اهل بیت نبود به نشون نمی دادم. مثل ایشون مثل حضرت خضر و مثل حضرت ذوالقرنین، والله لا یغیبن غیبتا لا ینجو فیها من التهلکه الا من یثبته الله علی القول بامامته و وفقه للدعاء بتاجيل فرجه. غیبتشون خواهند داشت که در دوران غیبتشون از هلاکت و نابودی کسی نجات پیدا نمیکنه. اینجا منظور دین و ایمان هست که دین و ایمان کسی حفظ نمیشه مگر اینکه خداوند به دادش برسه، کمکش بکنه و موفق بشه برای دعای برای تعجیل فرج. یعنی شما وقتی دعا کنی برای تعجیل فرج امام زمان، یکی از آثار و برکاتش چیه؟ حفظ دین و ایمانه. یکی از آثار و برکاتش نجات از فتنه های آخر الزمان هست. که لذا خود دعا از جمله دعاهایی که موضوعش امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف باشه آثار و برکاتی داره، مثل تقویت ایمان، مثل نجات از وسوسه های شیطان، بهره‌مندی از لطف و عنایات خداوند و عنایات ولی خدا، فیض الهی بیشتر نصیبت میشه. در کتابی داریم به نام مکیال المکارم، کتاب مکیال المکارم یکی از کتابهای ارزشمندیست که بر اساس برخی از شواهد و قرائن مورد توجه و عنایت آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف بوده، مثل کتاب کمال الدین. ببینید مکیال المکارم هم اصلش عربیه، توی نرم افزار مهدویه هم عربیش هست هم فارسیش هست، دو جلده این کتاب، و از مرحوم حضرت عبدالله محمد سید محمد تقی اصفهانیه.
اصل موضوع دعا مکیال المکارم فی فواید دعا للغائم. اگه شما دعا کنی برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، چه آثاری داره، چه برکاتی داره. راجب دعا و دعا شناسی و دعا برای حضرت مهدی نکاتی رو داره، از جمله بیش از 90 اثر ذکر میکنه، بیش از 90 خیر و برکت ذکر میکنه برای دعا کردن برای امام زمان. که شما وقتی میای دعا میکنی برای امام زمان، بیش از 90 خیر و برکت و اثر نصیب شما میشه. امام زمان نیاز نداره به دعای ما، ما نیاز داریم. و دعای برای امام زمان یک راهی برای بهره مندی ما از الطاف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این اجمالی بود راجع به بحث دعا و جایگاه دعا و ضرورت و اهمیت دعا. در ادامه جلسه بعدی میریم بیشتر رو بعد زیارت و اون نکته‌ای که عرض کردم، ما وقتی دعا داریم که مخاطبمون خداست، دیگه چه کم و کسری داره که بخوایم سراغ زیارت هم بریم که مخاطبمون غیر خداست، مخاطبمون ولی خداست، در حالی که خدا میگه ادعوا الله. ما چرا بریم بگیم یا رسول الله، بگیم یا امیرالمؤمنین؟ راجع به زیارت، راجع به توسل، راجع به شفاعت در واقع یک نکاتی رو خواهیم گفت، تا کم کم انشاءالله به صورت مصداقی وارد برخی از دعاها و زیارتهای مهدوی بشیم انشاءالله. و یک فایده اساسی که این موضوع داره اینه که بحث ادعیه و زیارات مهدوی کارکرد تربیتی داره. یعنی چه کارکرد تربیتی داره؟ ببین خیلی از چیزها رو ما میگیم و بعد فراموش میکنیم، هم خودمون هم اونایی که شنیدن یادمون میره. اما چون دعاها و زیارتها خصوصا بسیاریشو یا مردم حفظن یا بالاخره در طول هفته و ماه و سال باش ارتباط دارن، مثل دعای علامه کله ولی یک را حفظن، دعای الهی اعظم البلا رو میخونن معمولا، دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه رو کم و بیش باش آشنایی دارن، دعای ندبه رو همینطور، دعای عهد و زیارت آل یاسین رو همینطور. ما اگر معارفی رو از این دعاها و زیارتها بیان بکنیم، خب این هر وقت اون دعا و زیارت رو میخونه اون نکاتی که گفته شده یادآوری میشه و این سبب ماندگاری و رشدش میشه. شما یه نهالی میکاری، اگه رها کنی و بری خب این میخشکه، اما هر وقت بار سر بهش بزنی، آب بهش بدی، خب این روز به روز رشد میکنه. ادعیه و زیارت یه چنین خاصیتی داره، چون که مردم معمولا با ما دعاها و زیارتهایی رو بیشتر مطرح میکنیم که مردم باش انس دارن، چون حفظن برخیش رو، برخیش هم بالاخره از رو کتاب دعا باش انس دارن. چون وقتی نکات معارف از این دعاها رو بیان بکنیم و اینا این دعاها و زیارتها رو با توجه به این نکات بخونن، این مرتب اینا یادآوری میشه، یادآوری میشه، ملکه میشه و اون کارکرد و اثر تربیتیش رو داره. لذا شما اگر همون معارف مهدویت رو در قالب دعا و زیارت بیایید بیان بکنی، اثر بی نظیری داره. خدای انس با دعا و زیارت رو و فهم دعا و زیارت رو و لذت و حلاوت و شیرینی دعا و زیارت رو انشاءالله به خودمون، خانواده هامون، به جوانامون، به مردممون، به نسلمون الی یوم القیامه بچشونه و در این زمینه هم انشاءالله رسالت و وظیفه خودمون رو به خوبی بتونیم بشناسیم و بشناسونیم. به فضل الله و منه، و السلام علیکم و رحمت الله.